بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم در شامگاه جمعه، طبق هر جمعه دیگر که وعدگاه ما بود، با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که در هر کجا که هستید اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سعادت شما رو زفزون باشه. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته استفاده خواهیم کرد از کارشناس عزیزمون و از راهنمای ما و استاد گرانقدر جناب دکتر جباری که بتونیم از محضرشون در خصوص مسائل تاریخی و سوالاتی که شما عزیزان بیننده دارید استفاده کنیم و پاسخ بگیریم. استاد عزیز سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب قزبانی، همه شما عزیزان بیننده در هر جایی که شرف حضور دارید. ماه محرم و سفر رو پشت سر نهادیم، انشاءالله که اونجا که در این دو ماه انجام گرفته از عرض ارادات به محضر مقدس معصومان علیهم السلام مورد قبول اون بزرگواران قرار بگیره انشاءالله. و حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک عرض میکنم. مناسبت های خوبی در این ماه هست. البته شروع این ماه رو ما پایان سفر 28 سفر طبق نقل های معروف و معتبری سال روز رحلت شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داریم و بنابر نقل های اون هم تقریبا معتبر دوم ربیع الاول رو به عنوان سال روز رحلت رسول خدا یا شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردیم، مثل امشبی رو که نقل یعقوبی است و برخی از منابع و برخی از محققین هم این نقل رو ترجیح میدن دوم ربیع رو. به هر حال بنابر اینکه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوم ربیع بوده باشه تسلیت عرض میکنم. و باز هشتم ربیع الاول در پیش داریم، شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه رو و سپس آغاز امامت مولا سرور ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه رو. انشاءالله که همه موفق باشیم به عمل بر اساس رضایت و رضای قلبی اون حضرت و تأثیر به اون بزرگوار و همینطور هفته ربیع الاول رو هم در این مهدت بیشتر. انشاءالله که همه این مناسبت ها وسیله باشد برای قرب بیشتر ما به ساحت مقدس معصومان علیهم السلام و کمال افتخار در خدمت هستیم.
انشاءالله خیلی محبت فرمودید، تشریف بردید. انشاءالله که بتونیم با عنایت امام عصر از محضر شما استفاده کافی وافی رو ببریم و ساعت خوبی رو به بینندگان فراهم کنیم. همطور که استاد فرمودن، من هم خدمت شما این مناسبت ها رو بالاخره در جای خودش تعزیت و در جای خودش هم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم با تأسی و اهل بیت علیهم السلام رضایت امام عصر رو جلب کنیم. خب عزیزان بیننده، ما شب اول ربیع رو داشتیم که لیلة المبیت هست و مناسبت خیلی مهمی هم هست. و خب اگر به آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر از طریق سایت مراجعه کنید، برنامه های ما رو در اون خصوص هم میتونید ببینید و این مناسبت رو هم در ذهنتون باشه. و جناب دکتر جباری هم در برنامه قبل، برنامه های سال گذشته، خیلی خوب این بحث رو مطرح کردن. یک سامانه ای داریم 3015-1515 و تلفنی که زیر نویس شده. این دو پل ارتباطی ما و شما از آن بیننده برای رساندن سوالات و نظرات و پیشنهادات شماست. سوال رو به صورت زنده میتونید از طریق همین تلفن با ما مطرح کنید و جناب دکتر انشاءالله پاسخ سوالات شما خواهند بود. علاوه بر ماهواره از سایت شبکه حضرت ولیعصر و اپلیکیشن شبکه و همچنین کانال ایتا آپارات، پل های دیگری است که میتونید برنامه رو به صورت زنده دنبال کنید. خب استاد عزیز، ما در واقع به خاطر برخی از مباحثی که رخ داده در این ایام در رسانه ها و چیزهایی که پخش شده، اگر صلاح بدونید و محبت کنید، ما میخواییم به اون موضوع بپردازیم. حالا اگر وقت شد انشاءالله به مناسبت های دیگه اشاره میکنیم. خب توی شبکه‌های وهابی همیشه توی این مناسبت‌های ما واسه صحبت‌هایی میشه که شاید هم بالاخره پیداست که خود این مناسبت‌ها چقدر برای اونها مهم هست. یعنی خیلی وقتا میخوان منکر بشن بعضی از مناسبت‌ها رو به خاطر اون اهداف خودشون. توی یکی از شبکه‌های وهابی یه مسئله مطرح میشه، این کار نشناس میاد به یکی از روایاتی که در مروج الذهب مسعودی در اونجا اومده استناد میکنه، به روایتی که اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن در مورد جانشینی و خلافتشون در خصوص امام حسن مشتاق علیه السلام، میگه که حضرت علیه السلام به اونها گفت من نه امر میکنم شما رو به این قضیه، نه نهی میکنم. در این خصوص اگر محبت کنید صحبتای بفهمید که ما بیشتر با این قضیه آشنا بشیم و حقیقت رو دریابیم.
بله، به هر حال یاد این مسئله عربی میفته انسان کارو در فارسی هم شبهش هست که الغریق و یتشبت و به کل خشیش، فردی که در آستانه غرق شدن هست تلاش میکنه به هر چیزی چنگ بیندازه ولی یک مثلا تکه چوبی باشه بر روی آب خودش نجات بده. حالا اینها به تعبیری انبوه شواهد درباره وصایت و خلافت امام حسن علیه السلام و توصیه به وصایت و جانشینی اون حضرت توسط شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منابع خودشون نادیده میگیرن به یک نقلی از مرور ذهب مسعودی فقط، در حالی که مسعودی خلافش هم در همونجا نقل کرده، تمسک میکنن و برای بیننده ناآگاه نمطرح میکنن که بعد وقتی که مردم رفتن سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی اون حضرت ضربت خورده بود و سوال کردن که برای بعد از خودتون آیا حسن رو معرفی میفرمایید برای جانشینی، فرمود که لا امرکم ولا انهاکم ولا نمت نخواهم کن، نه شما رو امر میکنم ولا نه، یعنی خونسا و به گونه ترسیم کرده اند که گویا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نسبت به امام حسن اون چنان عمل کرده است که پیامبر نسبت به علی، که نسبت به علی به صورت خونسا پیامبر توصیه نکرده و امر واگذار به مردم کرده، امیرالمؤمنین هم امر خلافت واگذار به مردم کرده. حالا متن مروج الذهب رو میخوانم و بعد شواهد دیگر قضاوت رو برای عزیزان بیننده واگذار میکنیم. در مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 413 این یک کهن‌تر نقل که اینو آورده مروج الذهب از قرن پنجم قرن چهارم از رو سیزدهندی وفات مسعودی نیمه قرن چهارم وفاتشه و کهن‌ترین نقل آقای مسعودیه در جلد 2 صفحه 413 وقد نکرد طائفت من الناس، گروهی از مردم نقل کردند ان علی رضی الله عنه اوصا الی ابنیه الحسن و الحسین، این تصریح مسعودی قبلش که علی طائفه گروهی نقل کردند که علی وصیت کرد به دو پسرش حسن و حسین اونها رو به من جانشین خودش معرفی کرد، اول حسن رو بعد حسین رو. چرا جالب؟ لأنهما شریکاه فی آیت تطهیر، علی حسن رو بر سپس حسین سلام الله علیه ما رو معرفی کرد چون این دو هم در آیت تطهیر شریک علی حسن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیتی که آیه نازل به اونهاست شامل می شود هم پیامبر رو هم فاطمه رو هم حسن علی رو هم حسن رو هم حسین سلام الله علیه هم طبق روایات متعدد اهل سنت و شیعه، چون این دو شریک عرض شود که علی بودن در آیه تطهیر، پس بنابراین اولا و سزاوارتر برای مقام جانشینی و وصایت حسن نسبت به حسین بودن. و هذا قول کثیر ممن ذهب الى القول بالنس، این سخن بسیاری از کسانی است که قائل به نس در خلافت هستند که پیامبر نس کرده به علی، علی هم تنسیس کرده به حسن و حسین علیه السلام. خب این اصل نقل مسئول است. کسانی که با شیوه نقل گزارش ها و روایت آشنا هستن، مؤلف معمولا نقل قوی تر رو اول میاره، بعد اشاره به نقلی که در نگاه ضعیف تر میکنه. مسئولی اول اینو میگه از قول ذکر طائفه من الناس، بعد میاره که وصیت علی لاولاده، این عبارت میاره وصیت علی به اولادش، و دخل علیه الناس یسالونه، مردم وارد بر علی شدن سوال میکردن راجع به خلافت جانشینی، فقالوا یا امیر المؤمنین ارأیت ان فقدناک ولا نفقدک، اگر شما را از دست دادیم و شما نبودید، ان نبایع الحسن، آیا با حسن بیعت کنیم؟ قال لا آمرکم ولا انهاکم و انتم ابصر، نه شما را امر میکنم و نه نهی میکنم و شما داناترید. خب کاملا مشخصه که این نقل بر اساس اون دیدگاه مکتب خلفا هست که چه پیامبر نسبت به علی، چه علی نسبت به جانشینان خودش بی تفاوت بوده. پیامبر امر واگذار به امت کرده، علی هم امر واگذار به امت، انتم ابصر، شما داناترید. این در حالی است که خب در جای خودش الان مجال نیست شما به بحث کلامی این بحث بپردازیم. خب مشخصه که اون رهبر دلسوز نسبت به امت، چه پیامبر، چه امیرالمؤمنین، چه ائمه بعدی، رهبر دلسوز امت رو مثل چوپان، مثل گله بی چوپان یله رها نمی کند بدون رهبر و هدایتگر، و اشارت تکلیف امت رو روشن می کند، چنان که حضرات آیان اهل سنت همین رو نسبت به ابوبکر قائل هستید. چرا ابوبکر امت رو ول نکرد بال خودشون عمر رو آورد نصب کرد به جای او؟ چرا عمر وقتی که ضربت خورد، در نقل هست عایشه گفت که تو مثل چوپان نباشه گله رو رها میکنه، تکلیف رو روشن کن. لذا عمر آمد و شورای شش نفره تعیین کرد تا به گونه چید و قوانین مشخص کرد که کار به عثمان بیانجامد. چطور جناب ابوبکر و جناب عمر به فکر امت بعد از خودشان بودند اما پیامبر نبود، علی نبود؟ علی به امت گفت انتم ابصر، پیامبر مردم واگذار به خودشون کرد بیان یک شورای در سایه کفران تشکیل به کار به انتخاب ابوبکر بینجام. این یک نکته که در جای خودش مفصل بحث شده. و خب ضمن این که آقای مسعودی بسنده به این نقل نمی کنه، قبلش نقل صحیح رو میاره، بعد این نقل رو اضافه میکنه طبق مذاق آقای اهل سنت. در مقابل این تک نقل آقای مسعودی که دیگران هم از اون نقل کرده اند، ما نقلیات متعددی دارن در متون اهل سنت و شیعه داله بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تکلیف رو روشن کرد و مشخص کرد. من چند تا سوال عرض میکنم. یکی از اونها البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی متعصب شاگرد ابن تیمیه که انتظار ازش نمیره که او بیاد چه نقل رو بیاره، در جلد شش البدایه و نهایه صفحه 279 بحث خلفا رو، خلفا اثناعشر رو، ائمه اثناعشر که روایتش متعدد باشد در صحیح بخاری هم سال اینها، اینو مطرح میکنم که ان الخلفا و میمانند. حالا اینو عرض میکنم باز در جای خودش بحث روایات اثناعشر طبعا توی شبکه هم زیاد باید بحث شده باشه.
بله،
روایت ائمه اثناعشر خب زیاد نقد کردن حضرات و مانده اند که تطبیق به کی کنن. بالاخره چهار تا خلفاء راشدین به قول خودشون هستن، بعد آقای معاویه است، یزید، نمیدونم مروان، عبدالملک مروان، سلیمان ابن عبدالملک و ولید ابن عبدالملک. خب چند تا بالاخره تا کجا پیش بریم؟ از خلفای اموی، خلفای عباسی، خب 12 تا که بسیار بیشتر هستن وقتی اینا رو هم بگذاریم، کدومشون بالاخره مونده؟
همیشه به ترتیب نیست، بعضی وقتا پریدن جا خالی گذاشتن.
اون مدرک آرای
امامتون کی بوده؟
در حالی که تو هم روایت هست لا یزال همواره دین قائم وسیله اون 12 نفر هست، اون وسطه بچه رو قائل به خلای میشه موندن. و قدیمترین سخن رو در این باب شیعه مطرح کرد که ائمه اثنی عشر که این شکی درباره عظمت و جایگاه علمی عملی رفتاری تقوای اونها نیست. این بنده خدا آقای ابن کثیر مونده در یک اصطلاح حیرتی، میگه خلفا الی زمان ولید ابن یزید حالا اکثر من اثنی عشر علی کل، تا زمان ولید ابن یزید از 12 بیشتر هستن. بعد بیان میگه خلافای اربعه 4 تا هستن، ابوبکر، عمر، عثمان و علی. خلافت اینها و خلافت هم محققتون به نص حدیث سفینه، خلافتشون محقق هست. اون حدیث سفینه که از خلافت بعدی 30 سنه هست، بیان بعد نرم کنم بعد از من 30 سال خلافت هست، بعدش ملکه که دوره معاویه باشد. میگه 30 سال خلافای چهارگانه هستن، ثم بعدهم الحسن ابن علی کما وقع، بعد این چهار تا بعد از علی حسن ابن علی میاد. عرضم در این جمله است، لان علی اوصا الیه، بعد از حسن هست چون علی وصیت به حسن کرد و بایعه اهل العراق، اهل عراق هم با حسن بیعت کرده. پس آقای ابن کثیر با صراحت هم میکنه که علی وصیت کرد جانشین تا اینکه حسن رو با امانه، لأن علیان اوصا الیه و بایعه اهل العراق و تاخر. این خوب نقل آقای ابن کثیر هست که ضمن بحث ائمه اثنی عشر امام حسن رو میاره بعد از خلافای چهارگانه و تصریح که امیرالمؤمنین وصیت کرده نسبت به امام حسن. آقای ابوالفرج اصفهانی که مقبول فریقینه در الاغانی جلد 12 صفحه 503 با سندش نقل میکنه، ان ابی بکر الهذلی، از ابو بکر الهذلی که اتا ابوالاسود الدؤلی نعی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به ابوالاسود الدؤلی که یکی از یاران خوب امیرالمؤمنین بود خبر شهادت امیرالمؤمنین بهش رسید و اینکه مردم با حسن بیعت کردن و بیعت الحسن علیه السلام، مردم با حسن بیعت کردن. فقام علی المنبر، رفت بر روی منبر. فخطب الناس، ظاهرا در بسته بود، فخطب الناس خطبه خوان و نعا لهم علیا، خبر شهادت امیرالمؤمنین بهشون رسون. فقال فی خطبته، در خطبهش اینطور گفت، ثم بکا و حتی اختلفت الله، در حالی که بدنش تکان میخورد گریستن سختی ابوالاسود انجام داد. ثم قال وقد اوصى بالامامه بعده الى ابن رسول الله صلى الله عليه واله و ابنه و سلیله و شبیهه فی خلقه و هدیه، علی بعد از خودش وصیت کرده به فرزند پیامبر، پسر پیامبر، سلاله پیامبر، شبیه پیامبر در خلقت و به اصطلاح مسیر و منش و رفتار و امثال اینها. و انی لارجو ان یجبر الله عز و جل بهیم ما و ها، من امیدوارم که خداوند به واسطه حسن امور رو جمع جور بکنه دو اینها و یسود رو بهیم من سلام و شکل شکاف عدش رو در امت اون رو در حال پر کنه دو امثال اینها. فبا یوه ترشدو، پس با حسن بیعت کنید که به رشد و هدایت میرسید. این نقل الاغانی ابوالفرج جلد 12 صفحه 503. بعد بسیار دیگه از علمای اهل سنت همین مسئله رو مطرح کردن. قبل اینکه اشاره به علمای شیعه بکنم، مثلا آقای ابن عبدالربه اندلسی در اقدال فرید جلد 4 صفحه 475 از هیثم ابن عدی نقل میکند، قال هیثم ابن عدی ادرکت من المشایخ، مشایخ درک کردم که گفتن ان علی ابن ابی طالب اسار الامر الی الحسن، علی امر خلافت رو منتقل کرد به حسن. نقل اقدال فرید در منابع قرن چهارم اهل سنت، عالم تقریبا متعصبی از آقای ابن عبدالربه اندلسی، در جلد 4 اقدال فرید صفحه 475. آقای ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 169 و عهد بها الی الحسن عند موت، علی علیه السلام بحث خلافت رو منتقل کرد، عهدش رو واگذار کرد به حسن هنگام شهادت علی علیه السلام این کار رو انجام داد. و عرض کنم که غیر از این منابع در آثار دیگری مثل ابن اسیر، حالا چند اثر من فقط اسمش رو عرض میکنم، مثل ابن خلدون در جلد 2 صفحه 186 در مقدم ابن خلدون، در کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 174، تاریخ ابن وردی جلد 1 صفحه 166، در استیاب ابن عبدالبر جلد 1 صفحه 385، با یهو اکثر من 40 الفا، بعد از نقل این که امیرالمومنین امر واگذار کرد میگه بیش از 40,000 نفر با حسن بیعت کردن. چطور میشه که همینطوری مردم آمده باشن به بیعت امام حسن بدون که ما از امیرالمومنین توصیه رسیده باشه؟ و همینطور در تاریخ طبری فتوح ابن عصم، فتوح ابن عصم از منابع اهل سنت اوائل قرن چهارم، تعبیرش اینه فان در جلد 4 صفحه 285، فان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لما نزل به الموت، این نامه امام حسن نقل میکنه به معاویه، که امام حسن به معاویه نامه نوشت و فرمود که فان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لما نزل به الموت ولانی هذا الامر من بعده، علی انگار که شهادت سراغش آمد ولانی منو متولی امر خلافت کرد، هذا الامر من بعده، فاتق الله یا معاویه، معاویه تقوا پیشه کن و همطور که علی عمل کرده تو هم تابع باش. این به اصطلاح نقل فتوح ابن عصم. پس منابع کم نیست، از منابعی که از اهل سنت در این ارتباط اشارت که مسئله جانشینی امام حسن توسط امیرالمؤمنین رو مطرح کردن. از منابع خودمون یک دو تاشو عرض بکنم کافی باشه. از ارشاد مرحوم شیخ مفید بخوام عرض بکنم، در ارشاد جلد 2 صفحه 8 دارد که فقام، بعد از شهادت امیرالمؤمنین، فقام عبدالله ابن عباس برخاست مقابل امام حسن، فقال معاشر الناس، گروه مرحوم، حالا ابن و بنت نبیکم، این فرزند دختر پیامبر شماست، و وصی و امامکم، وصی امام شماست، فبایعوه، باش بیعت کنید. مقابل امام حسن و در مقابل چشم مردم ابن عباس مقبول فریقین این دار مطرح کرد، فاستجاب له الناس، مردم اجابت کردن، فقالوا ما احبه الینا و اوجب حقه علینا، چقدر محبوب نزد امام حسن. امام حسن محبوب بود بخاطر اینکه دیده بودن صحابه پیامبر چقدر اظهار محبت به امام حسن میکند، ما احبه الینا، حسن چقدر محبوب نزد ماست، و اوجب حقه علینا، خداوند حقش رو بر ما واجب کرده، و تبادروا الی البیعت له بالخلافه، هجوم آوردن به بیعت با امام حسن به عنوان خلیفه مسلمان ها. این نقل ارشاد مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 298 از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، در جلد 1 صفحه 298 اوصا امیر المؤمنین علیه السلام الالحسن، امیر المؤمنین وصیت به حسن کرد، و اشهد علی وصیت الحسین، امام حسین رو شاهد وصیت قرار داد، و محمدن، محمد ابن حنفیه او رو شاهد قرار داد، و جمیع ولدهی، همه فرزندانش رو، و رؤسای شیعتهی، رؤسای شیعه رو، و اهل بیته، همه رو شاهد قرار داد برای این وصیتی. ثم دفع الیه الکتاب و السلاح، قرآن رو و ودای نبوت و امامت رو دستش بود، ها رو سپرد به امام حسن، و ثم قال لابن حسن، بعد به امام حسن فرمود یا بنیه امرنی رسول الله ان اوصی الیک، پیامبر به من وصیت کرد، امر کرده که من وصیت به تو بکنم، و ان ادفع الیک کتبی و سلاحی، این ودایه رو به تو بسپارم، کما اوصا الیه رسول الله، همونطور پیامبر به من وصیت کرد، و دفع الیه کتبه و سلاحه، و امرنی ان امرک، پیامبر به من امر کرد که به تو امر بکنم که اذا حضرت موت حضرت الموت وقتی موت نزدیک آمد ان تدفع الى اخيك الحسن به برادر حسین عزبان به برادر حسین واگذار کنه ثم اقبل على ابنه الحسین و قال امرک رسول الله صلی الله علیه و آله به حسین فرمود که پیامبر امر کرده که ان تدفع الى ابنک هذا به این فرزند یعنی امام سجاد سلام الله علیه ثم اخذ بيد ابنه علی ابن حسین به دست امام سجاد 4 ساله تقریبا و امیرالمؤمنین گرفت و ثم قال لعلی ابن حسین یا بنیه و امرک رسول الله صلی الله علیه و آله ان تدفع الى ابنک محمد ابن علی به فرزند کنوت با دنیا نیامده حدود امام باقر 17 سال بعد از شهادت امیرالمومنین به دنیا آمد دیگه که به او واگذار کنیم و اقره من رسول الله و منی السلام به او سلام پیامبر و من رو برسان. و ادامه این نقل که این نقل شرط کافی است که عرض کردم و غیر از این باز در کافی جلد یک صفحه 292 از ابو بصیر از امام باقر سلام الله علیه باز روایت نشد که پیامشون فرمود ان رسول الله اوصى الى علی و الحسن و الحسین فلما مضى علی علیه السلام اوصى الى الحسن و الحسین. شبیه معمول که پیامبر وصیت به علی کرد و حسن و حسین وقتی علی خواست به شهادت برسه وصیت به حسن و حسین کرد. اینا به هر حال مجموعه نقلیاتی است که
در کتب اسلامی دیگه شیعه و سنی
و در مقابلش حالا حضرات آقایان میان و نقل
یه روایتی رو خلاصه
یه روایتی که مناقضش هم قبلش مسعودی نقل کرده. خدا فقط دعا کن خدا انصافشون بده، حداقل یک کمی فکر اون لحظه باشن که در پیشگاه خدا خواهن ایستاد و از اونها سوال میشه چرا گفتید آنچه که در مقابلش حجت بر شما قرار داده شد، چه خواهید کرد؟ مگه این چند سباه دنیا نمیگذره؟ مگر و آیا شما معتقد به آخرت نیستید؟ مگه معتقد به معاد نیستید؟ اون وقتی پیامبر مقابلتون قرار بگیره ازتون سوال بکنه چرا حق رو پوشاندید؟ منابع خودتون همه با صراحت نقل کردن چرا پوشاندید و رفتید سراغ مثل مگسی که روی کثافات می‌نشینه، اون کثافاتی که در متون روایتون آمده اونها احتمال بنشینید و این چیزایی مطرح بکنید که حجتی و علمی براش ندارید، خودتون بر خودتون آماده و پاسخ الهی بکنید.
از این روایتی که توی اصول کافی فرمودید، اون روایت اول باز 12 امام رو بله. اون روایت هم تصریح شده بهش دیگه
بله.
جمله روایتی است که 12 امام تو اونجا
تصریح شده
به صورت مشخص اسمشون آورده شد. استاد شما به کتاب النهایه ابن کثیر اشاره کردید، یه مطلب یاد آمد اگه اجازه بدید من اون رو بگم. یکی از بالاخره از دانشمندان اهل سنت بود، میگفت من مطالعه میکردم، خیلی مطالعه میکردم، گفت روز افتادم یه کتابی رو خواستم همینطور انتخاب کنم که بخرم بعد بشنم مطالعه کنم تو بحث دینی. گفت به مغازه رفتم دیدم یه کتاب نشته النهایه ابن کثیر، گفتم چیه؟ خیلی تعریف میکردی کتاب خیلی خوبیه برای این کار و اینها. میگو من رفتم اون اولش این بحث روایت خلفای اثنی عشر رو دیدم که ابن کثیر اونجا گفت البدایه من النهایه، گفت شروع استفسار من از اونجا بود که دیدم خود اون مستثنی شده تین
مستثنی
آره تین اسم خلفا
بله.
موندم رفتم بیشتر تحقیق کردم تا حقیقت رو کشف کنم. حالا که شما اشاره فرمودید به این آقایون، کاش که اینها که بالاخره این کتاب تو که رفتی این حدیث پیدا کردی حتما قبلش هم دیدی دیگه.
من فکر میکنم که اصلا گویا امداد الهی بوده که در خود صحیح بخاری و امثال این روایت اثناعشر حدیث اثناعشر مطرح بشه که حجتی باشه برای اینها که بعدا نگن که در منابع حتی خودمون که بهشون معتقد هستیم نبود. خب 12 تا که قطعی است روایت متعدد آمده، خب بگردید ببینید که مصادرش کی هستم. واقعا توی خلفای عمری
تو باز همون خلف همون روایت خودشون حدیث ثقله این هست که حتی مصادیق دیگه مشخص بشه که باید اهل بیت باشن دیگه هرچی باشن. متشکرم جناب آقای دکتر، اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم برمیگردیم در خدمت شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خب عزیزان بیننده خلاصه یک فاصله میگیریم برمیگردیم در خصوص همین مباحث بیشتر با جناب دکتر گفتگو خواهیم کرد.
رسد از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان تا بدهد خدا شأن تو را نشان گفته بیان شود نام تو در ازان امام مبینی یا حبل المتین صراط خدایی و عین الیقین توی جان احمد توی مرتضی که اکمل شده است بودنت اصل دین تویی آن که بعد از محمد ولی است تویی آن که حلال هر مشکلی است که فرموده در بارت مصطفی علی مع الحق و حق و علی علی تا ابد نور بلای تو روشنگر جهان هاشا که یا علی یک دم و یک نفس از تو جدا دار و ندار من دور و مدار دین نام و نشان عشق قاعده یقین از شب و انتظار از غم و ظلم و کین تیره شده زمان تیره شده زمین اگرچه رها شد مسیر قدیم اگرچه جهان شد به باطل اسیر زمان و زمین مانده در انتظار که جاری شود حق به امر امین بیای که باغ و بهار منی تو خورشید شب‌های تار منی منم غرق تنهایی و انتظار تو پایان این انتظار منی ای ماه شام تو غیبت و انتظار آتش زده به جانم ای وارث قدیم انت نعم الامین ای صاحب الزمان
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین صلی الله علیک و علی ابن عمک و اولادک. خب عزیزان بیننده همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم. بخش دوم رو میخوایم در خدمت شما باشیم و از منظر استاد جباری بهره مند بشیم. یادآوری کنم که تلفن های برنامه تلفنی که زیر نویس شده پل ارتباطی ما شماست که میتونید در صورت زنده با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3015 هم پول دیگه است که سوالاتون از اون طریق میتونید به اون ارسال کنید. البته بر ما یک سری سوال اومده، اگر وقت شد ان شاء الله آخر برنامه مطرح خواهیم کرد، چون این موضوع حضرت حسن مجتبی موضوع مهمی است و در ایام گذشته در فضای مجازی برخی از این ماجرا خلاصه خواستن برای خودشون یک ماهی بگیرن و بس از این آب گلالود. استاد یک مسئله دیگه هم هست مطرح شده تا حالا تو فضای مجازی هم تکنم در موردش یه سری صحبت ها شده، فردی که حالا اینا منتهی به یک فرقه هستن، یک فکر و اندیشه خودشون دارن که حالا یکی از بخشای اون فکرشون بحث سیاست و دین از هم جدا هستن، سر دین و سیاست از هم جداست، میگن که اومدن استمساک کردن به این قضیه که حضرت حسن مشتاق علیه السلام چرا میاد با معاویه به صلاح آتش به سلام میکنه و به صلاح خودشون صلح میکنه و این بخش رو به خاطر که قائل به همین قضیه است، سیاست و حکومت رو داد به معاویه، خودشون رفتن به بحث دیانت و گفتن که آره این پس خودش یک دلیلی است که بگیم سیاست و دیانت از هم جداست. این چقدر میتونه حقیقت داشته باشه این حرف و ادعاش چقدر میشه درست باشه؟
بله متاسفانه این سخن هم توسط وزید وحابی من با گوش خودم شنیدم در مسجد النبی صلی الله علیه و آله، یک شبی بعد از نماز مغرب که بین مغرب عشا این خطیبشون در اون قسمت جدید مسجد منبر میره و صحبت میکنه و به سوالات جواب میده، من رفتم نشستم چند لحظه دیدم که همین بحث مطرح میکنه و اینکه حسن ابن علی معاویه را اصلاح دید به خلافت، به امر سیاست، به خلافت، لذا امر واگذار به او کرد، مثلا با اختیار خودش امام حسن معاویه را صالح تر دیده، اصلاح دیده، امر خلافت و واگذار به او که اون خودش اومده در مدینه حدیث بگه، درسی بگه، امر دیانت رو احتدارش هم بحث جدای دیانت از سیاست و معاویه رو صالح تری برای کار حکومت داری، معاویه واردتر بود و اینها امر واگذار بود که باید تعبیر حال امروزی دوری که آبد دهان سرازیر بشود به تعبیری همتون میکرد که حسن ابن علی امر خلافت واگذار که الى من با صالحات صالح به چه کسی؟ الى خال المؤمنین و کاتب الوحی فلان فلان چند تا وصف گفت و معاویه ابن ابی سفیان با تجدیدی از معاویه یاد کرد و اینکه حسن ابن علی او را اصلح به خلافت دید و اون واگذار که خودش را به مدینه به امر دیانت اینها بپردازه. متاسفانه در میان شیعه هم کسانی پیدا شده اند، حالا اطفاء مکتب به اصطلاح حجتی امثال اینها ممکن در بینشون کسانی بوده باشند و حرف های مشابهی دیدم زدند، دانه بر همین معنا که چون بحث دیانت و سیاست وقتی با هم قاطی میشه، حکومت وقتی مذهبی میشه کار به هم میخوره، چون در بحث سیاست برهای کاری باید انجام بشه که با دیانت سازگار نیست، امام حسن هم ترجیح داد سیاست رو واگذار به معاویه بکند، اون کار رو اون انجام بده، خودش بپردازه به امر دیانت و بره در مدینه و درسش رو بگه، حدیث رو بگه و امر دین رو عهده‌دار بشه. حرفای عجیب و خطرناک شبیه اون حرف آقای وهابی رو دیدم بعضی از همین آیون مطرح میکنن و موضعش هم خب نسبت به نظام و بحث اینکه حکومت دینی برپا بشه مشخص دیگه، متاسفانه اینا از اول انقلاب رویه دیگری رو در پیش داشتن.
میخوام ریشه یابیش کنیم، ریشهش اینجاست در
بله بعد میگم به همین و اینکه امام حسن نعوذ بالله با اختیار خودش امر واگذار، این خلاف بیانات تاریخه.
حالا قبلش باید به اون جنگش فکر کنن که چرا پس جنگ میکنه.
بله اصلا چرا
جنگ؟ اون ماجرای اون وهابی ها اگر واقعا مثلا یه همچین چیزی است یه خورده فکر کنن خب قبل از اون چرا اون خلفای راشدین به قول خودشون اونجا دین و سیاست جدا نمیشه، اینجا
بله دین و سیاست جدا نمیشه، هم فتوات انجام میشن.
بله
البته اونجا هم ممکن بگن که بله اونجا که در امر دین به بمبش بخوردن علی در کنارشون بود، متوسط که به علی میشدن و از خودشون عاجز از پاسخ به امور دینی بودن. به هر حال وقتی واقعیت تاریخ مطالعه میشه کاملا خلاف این مسئله است. امام حسن سلام الله علیه تا اون لحظه آخر مسئله خلافت و حکومت رو مطرح میکرد و اینکه مردم هستن که هم خب حکومت رو فرشتگان که برای نیست انجام بگیره، فرشتگان میان در روی زمین کار رو انجام بدن، برای با همین مردم وقتی مردم در مقابل فتن انگیزی معاویه، شایع پراکنی معاویه، دروغگویی معاویه مردم کم آوردن و در مقابل تطمیع معاویه، تطمیع کرد بزرگان قبائل رو، اموال میلیون ها درهم برشون فرستاد تطمیعشون کرد، و امام حسن سلام الله علیه فرمود که اگر واقعا دنبال آخرت هستید و شهادت، بیاید بریم بجنگیم، ممکن شهادت سراغتون بیاد. اگر نه، دنیا طلبی رو در پیش گرفتید، خب بگید که ما هم تکلیف خودمون بزنیم. فریاد البقیه البقیه بلند شد، نه ما خسته شدیم از جنگ، خسته شدیم، میخوایم زندگی کنیم. الان بعضی هستن متاسفانه تو بعضی از روزنامه ها مثل مردم میخوان زندگی کنند، بیاید با امریکا به نحوه ذلت باری مصالحه کنیم. الان هم مطرح میکنم متاسفانه، اون زمان هم دنیا طلبان رو مطرح کردن. چند نسل وجود داره، من فرصت برام نمیدونم شاید اجازه بده اینا رو اشاره کنم. مثلا در احتجاج مرحوم تبرسی جلد 2 صفحه 71 این عبارت رو ترجمه شو عرض میکنم که امام حسن سلام الله علیه در پاسخ به کسی که صلح حضرت رو که میگفت مدلل مؤمنین و امثال اینا خطاب میکنه برزد صلح حضرت ناروا میشه، فرمود من به این سبب حکومت و زمامداری را به معاویه و نهادم که یارانی برای جنگ با وی نداشتم. اگر یارانی می داشتم شبانه روز با او می جنگیدم تا کار یک سر شود. من کوفیان را به نیکی می شناسم و بارها آنها را آزمودم. آنها مردمانی فاسدند که اصلاح نخواهند شد، نه وفادارند، نه به پیمانهای خود پایبندند و نه حتی دو نفرشان با هم موافقند. به ظاهر نسبت به ما اظهار علاقه می کنند و از ما فرمان می برند، ولی عملا با دشمنان ما همراه هم. بعد در یک خطبه امام حسن سلام الله علیه که این آدرس خطبه هم در اشعاری که مرحوم مجلسی در عدل و شرایع جلد 1 صفحه 259 آورده، فرمود در شگفتم از مردمی که نه دین داره و نه شرم و حیا. وای بر شما، معاویه به هیچ یک از وعده هایی که در برابر کشتن من به شما داده وفا نخواهد کرد. اگر من با معاویه بیعت کنم، بهتر از امروز میتوانم وظایف فردی خود را انجام بدهم، ولی اگر کار به دست معاویه افتد، نخواهد گذاشت آیین جدم را در جامعه اجرا کنم. به خدا سوگند اگر به دلیل سستی و بی‌وفایی شما ناگزیر شوم زمامداری مسلمانان را به معاویه واگذار کنم، یقین بدان زیر پرچم حکومت معاویه بنی امیه هرگز روی خوش و شادمانی را نخواهید دید. همینطور هم شد و به انواع اذیت‌ها و آزارها دچار خواهید شد. همکنون گویی به چشم خود می‌بینم که فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها ایستاده آب و نان خواهند خواست، آب و نانی که از آن فرزندان شماست و خداوند آن را برای آنها قرار داده است، یعنی گرفتن آزوخم، آب و نانی که از آن فرزندان شماست و خداوند آن را برای آنها قرار داده است، اما بنی امیه آنها را از در خانه خود می رانند و از حق خود محروم خواهم ساخت. بعد اضافه کردن حضرت که اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من هم داستان می شدن، هرگز خلافت را به معاویه واگذار نمی کردم، زیرا خلافت بر بنی امیه حرام است. این ارشاد که بخشی از فرمایش حضرت در اماری مرحوم شیخ طوسی در صفحه 561 تا 566 روایت جالبی آمده، روایت 1174 که در این روایت امام صادق به نقل از پدر بزرگوارشون امام باقر و از جدشون امام سجاد و امام سجاد فرمود که ما اجمع الحسن ابن علی علی صلح معاویه، وقتی بنا شد که صلح انجام بشه، خرج حتی لقیهو، امام رفتن به دیدن معاویه. فلما اجتمعا، وقتی که یک جمع شدن، قام معاویه خطیبن، معاویه برای خطبه بلند شد، فسعید المنبر، بر منبر نشست و امر الحسن ان یقوم اسفل منهم به درجه، به امام حسن هم گفت که یک پله پایین تر از منبر اون جایی که معاویه هست بنشینه. ثم تکلم معاویه بعد معاویه سخن گفت، سخن معاویه همین است که آقای وهابی مطرح میکنه، گفت ایها الناس هذا الحسن ابن علی و ابن فاطمه، این مردم این حسن ابن علی و پسر فاطمه است، رآنا للخلافت اهلا، ما را اهل برای خلافت دیده، ولم یرا نفسه لها اهلا، خودش را اهل برای خلافت ندیده، وقد اتانا لیبایع طوعا، آمده نزد ما که از روی اختیار با ما بیعت کند. ثم قال قم یا حسن، بگو ای حسن برخیز و سخن بگو. فقام الحسن علیه السلام فخطبه، امام حسن بلند شد و شروع به خطبه کرد تا رسید به اینجا. و این معاویه ابن صخر، معاویه ابن صخر پسر نام ابو سفیان بود،
صخر
ابو سفیان کنیش بود. و این معاویه ابن صخر زعم انی رعیته للخلافت اهل، گمان میکنم که من او رو اهل و شایسته برای خلافت دیدم، ولم ارى نفسي لها اهلا، و خودم رو شایسته ندیدم، فکذب به معاویه، دروغ داره میگه، معاویه دروغ میگه، و ایم الله لأن اول الناس بالناس، قسم به خدا ما سزاوارترین مردم هستیم نسبت به مردم که خلافت اونو داشته، بی کتاب الله و علی لسان رسول الله، در کتاب الهی بر زمان پیامبر، غیر از این که ما اهل بیت غیر انا لم نزن اهل بیت مخیفین مظلومین مستهدین، همواره مظلوم بودیم، در خوف بودیم، در فشار بودیم، بعد از پیامبر منطقه بذار رسول الله صلی الله علیه و آله، فالله بیننا و بین من ظلم الحق، خدا حاکم است بین ما و بین کسانی که ما ظلم کردند، و نزل علی رقابنا و حمل ناس علی اکتاف، مردم بر گرده های ما سوار کردن و سهم ما را از طی غنایم اونها باز داشتن، و منع امنا فاطمه ارثا من ابیها، مانعشون ارث مادرم فاطمه رو به دستش برسه، وقد خذلتنی الامه و باید که یبن حر، ای فرزند حر، ای معاویه، مردم هستن که رها کردن ما رو و با تو بیعت کردن، بستنجست، ولو وجد تو علیک اعوانن، من حسن اگر یارانی بر علیه توی معاویه پیدا کنم، یخلصون خالص در خدمت من باشن، ما بایعتک، من با تو بیعت نخواهم، پیدات همه از روی اکراهه. بعد حضرت جملات فرمودن تا میاد به اینجا، معاویه میگه که در نقل قال، فقال معاویه والله ما نزل الحسن، حسن از این سخنانش فارغ نشد و پایین نیامد، حتی اظلمت علی الارض، زمین بر من تیره شد،
هرچی اون وقت وافته بود و هرچی دروغ گفته بود
لهش کرد امام حسن، و همم تو ان ابتش به، اینقدر حسن با صراحت علیه من معاویه سخن گفت که تصمیم گرفتم که بهش حمله ور بشم، ان ابتش به، ثم علمت ان الاغلاء اقرب الى العافیه، بعد با خودم فکر کردم که چشم پوشی و صبر کردن به عافیت نزدیکتره، که مقابل مردم به حسن که برای نزد مردم محبوب هست متعرض نشم. این عباره نقل جالبی است در الامالی مرحوم شیخ توسی صفحه 561 به بعد، این خطبه امام حسن سلام الله علیه در اون مجلس کاملا روشنه که پس اینطور نیست که امام با اختیار خودش چون دیانت از سیاست جدا می دیده است، پس امر دیانت خود عهده‌دار شده، سیاست هم واگذار به معاویه کرده. دو سه تا عبارت هم عرض بکنم کافی باشه برای این قسمت، و اون کلمات حضرت هست که در بحث علت اقدام به صلح تحمیل از سرمون، که انی رعیتو هوا عدم الناس، من دیدم که اکثر مردم هوا و رعیشون و خواستشون فی صلح، در این صلح تحمیلی است، و کره الحرب، از جنگ اکراه دارن، فلم احب ان احملهم الا ما یکرهون، دیگه من چاره ندارم و نخواستم که اونها رو مردم رو سوق بدم، بسیاری که نمیخواهند جنگ، شهادت، جهاد و از روی تو اون رغبت باشه، با زور که نمیشه. این نقل اخبار طوال دینوری سنی در صفحه 220، در صفحه 217 همون کتاب دارد که از دیست ارا اکثرکم قد نکل عن الحر، اکثر شما مردم اینم که از هر جنگ گریزان هستید، و فشل فی القتال، فشل و سستی در قتال و جنگ دارید، و لستر احملکم علی ما تکرهون، من جایز نمید تو شما رو سوق بده مثل چه چیزی که نسبت به او اکراه داشتید. یا در عبارتی که مرحوم مجلسی در جلد 44 بهار صفحه 144
عبارت قبلی از کدوم کتاب بود؟
از اخبار و طوال دینوری صفحه 217.
اینا هم علمای اهل سنت
بله بله دینوری قرن سوم هست.
اینا مهمه که دلیل صلح و اینها
در
کتاب خود اینها نقل شده،
فراوان اومده،
فراوان نقل شده. آخه با چه روی کسی بیاد اینها رو؟
بله خیلی عجیبه،
یعنی تحلیلی که میخواد بکنه اصلا کامل مخالف با اون
بله.
نصوصی است که در این
نقل مرحوم مجلسی فرمود که والله انی سلمت الامر، امر به معاویه واگذار کردم، لانی لم اجد انصارم، چون یارانی نیافتم، ولو وجدت انصارن لقاتلته، اگر یاران بیابم حتما با معاویه جنگ خواهم کرد، لیلی و نهاری، شب و روز، حتی یحکم الله بیننا و بینه و امثال این
شب و روزش رو به امام حسن
با معاویه
اگر
خواهم
یارانی داشت بر همین حرف فایده.
عبارت متعدد هست من فکر میکنم کافی هم
بله. مثلا تلفن داریم با آقای حسینی از مشهد، میخوایم صحبت کنیم اگه اجازه بدید. سلام آقای حسینی، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خواستم از آجهات سوال کنم، این هارون الرشید چجوری شد که آمد از مدینه آمد خراسان حکومت کرد؟ و این قبر امامان مثلا قبر امام رضا، قبر حضرت نور پیامبران آن جلوتر آمده کرده، این که عالی ما هزار سال جلوتر اسکندر تو همین حرم امام زیر باغ بود اونجا استراحت کرد، شب دید چی نور به آسمون بلو میاد، صبح خواب گذارا که خبر کرد که هرچی خوابی دید و گفتن هزار سال دیگه یک عابد اینجا دنیا مره اینجا خواب میدن. خواست اینو قبر امامان جلوتر پیامبران کنده بودن یا نه؟ خدا شما
بله خب متوجه شدی استاد
تقریبا بله.
بحثشون سریع بود که حالا با توجه به اینکه حالا حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد دف هست، حالا و نمونه های این یا در مورد نجف مثلا حضرت نوح علیه السلام قبر حضرت علی رو کنده، نمونه های اینها رو میگفت چگونه میشه
علت آمدن هارون به خراسان رو هم سوال فرمودن.
بله
عرض میکنم که هارون برای دفعه یک شورشی در واقع اون زمان آمد به خراسان، چون خراسان هم تحت تابعیت دولت بنی عباس بود و منتها شورش های در می گرفت. هارون برای فرون نشاندن یک از شورش ها آمد و مریض شد در منطقه شاید سناباد که بعد از مریضی در اون کاخ یا خانه برحال کاخ مانند حمید ابن قحطبه که از رجال کارگزاران هارون و بنی عباس بود، خانه مجللی داشت تقریبا حمید ابن قحطبه، در اونجا بستری شد و از دنیا رفت و همونجا در یکی از غرفه های آن خانه مدفون شد. علت رفتن هارون برای مقابله با شورش بود که در خراسان اون زمان رخ داده بود، در اون خانه مدفون شد. بعد از هارون ارشاد که دوره امین کوتاه امین سال 90 اندی هارون به درک واصل شد، بعد امین آمده و چند سال محدود امین بود و بعد مأمون
به
خلافت رسید و امام سلام الله علیه رو در 201 احضار. خب مأمون به جای امین که آمد، امین در بغداد بود، هارون هم پایتختش بغداد بود، اما مأمون چون مادرش شاید که غیر ایرانی بود و غیر عرب بود، مرو رو انتخاب کرد به عنوان مرکز خلافتش و امام سلام الله علیه رو هم از مدینه احضار به مرو کرد و در 201 دو سال اندی دوره به ظاهر ولایت تحت امام رضا علیه السلام بود و بعد در 203 در همین اواخر آخر در واقع روز سال 203 هجری در آخر سفر از بخوام دومین ماه آخر گرس کردم خیلی در آخر دومین ماه سال 203 آخر سفر 203 امام رضا علیه السلام هنگام عزیمت مأمون از مرو به سمت بغداد تصمیم گرفت پایتخت بیاره به بغداد و رسید به همون قلعه سناباد طوس، اونجا توقف کرد و طبق توطئه امام سلام الله علیه به شهادت رساند و بنا شد که امام رو پشت قبر پدرش هارون دفن کنند و امام فرموده بود هر چه تلاش کردن زمین سخت شد و کنده نشد، لازم ناچار شد بیاد قسمت جلوی قبر رو بکنه که قبر آماده هم طوری فرموده آشکار شد. و بعد از قضایی که امام به عباس سلطان فرموده بود که آبی ماهی آشکار میشه، ماهی بزرگ رو میخونه کنایت میگه بنی عباس دولتشون به زمان خواهد اونجا میده. بعد در قبر آشکار آماده حضرت دفن شدن در جلوی قبر حضرت هارون. ولذا کسان که به زیارت قبر امام رضا علیه السلام مشرف میشن، قدیم که اینطور بود، حالا الان نمیدونم، بر هارون لعنتی میگفتن و بعد امام رضا سلام الله علیه صلوات میفرستادن، توجه میداشتن که پشت سر امام رضا هارون دفن در قسمت کردن زنانه هست.
درست. این که حالا قبرشون از قبل آماده میشه،
بله،
اینم که واسه روایت داریم.
حالا قبر امیرالمومنین سلام الله علیه رو حضرت نوح آماده کرد، السلام علیک و علی لجیعیک آدم و نوح علیهم السلام، که فرمود به حسن این که منو ببرید قبر آماده هست. بالا امام رضا سلام الله علیه هم همینطور هست، حالا دقیقش من خاطرم نیست که
درست
از کدام دوره هست. بعد
چقدر وقت داریم اگه بهم بگن از دانم؟ خب وقت تمام شده. حالا ما سوالاتی هم داشتیم از طریق پیامک، مثلا آقای محسن آقا آمده سوال کرده که در مورد اندلس و تاریخ اندلس هم اگه توضیح بدید. این حالا دیگه وقت نیست، انشاءالله سر یه فرصتی به صورت ویژه در این خصوص با شما گفتگو کنیم جناب استاد. من یادم حالا در سال قبل هم همچین سوالاتی مطرح شده بود، اشاراتی داشتید اونجا هم.
چند وقت نیست سال فرصت باشه، فرصت هست میفرد اشاره بکنم که یکی از چیزهایی که مطرح کرده اند درباره امام حسن سلام الله علیه، درباره صلحنامه امام حسن، شرط مالی صلحنامه که امام آیا خراج داراب جر که شهر داراب استان فارس باشد که اون زمان جزء من مفتوح بوده، آیا در صلحنامه حضرت شرط کردن خراج داراب جر رو؟ خیر، چنین نیست، حضرت شرط مالی نکردن. از جانب اون نماینده که از فرستاده خودش از جانب خودش شرط مالی و مطرح کرد، 2 میلیون از خراج کوفه هر دارجه و از فرمان نیاز به شرط نداره، عمده اون امنیت شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و اینکه ماوی جانشین برای خودش تعیین نکند تو متن صلحنامه این بود. شرط مالی از طرف اون نماینده حضرت مطرح شد. یکی از شواهد هم که سلیمان ابن سرعت بعدش به حضرت اعتراض کرد که چرا شرط مالی رو شما مطرح نکردید، خود این شاهده بر نست بس پیداست که شرط مالی از جانب اون مطرح شد. ماوی هم که چه که ممنوع بود امضا عمل بکند، چه که سفید امضا که زیدش رو بعدم بلا فاصله وارد کوفه شد، گفت که اون چه که با حسن ابن علی شرط کردم تحت قدمه یه همه زیر پای من رو عمل نخواهم کرد. وقتی عمل ترامپ امروز انسان میمیند کاملا یاده
کاملا گفتن که اون شرط یافته که
امریکا به هیچ شرطی عمل نمیکنه مثل اون چه که ماوی عمل.
درسته، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، شاده بتونیم در برنامه‌هایاتی هم در خدمت شما باشیم و بیشتر گفتگو کنیم. خب عزیزان بیننده، وقت شما رو بیش از این نمیگیریم، فقط ما را دعای خیرتون فراموش نکنید و در رأس هدیه ما اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک نگیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.